ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در سه‌شنبه شب ایران، هر جایی که هستید و همراه ما هستید در چهارم خرداد ماه ایران. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو بهروز کارونی در استودیوس.
سلام آزاده عزیز و همدور شنوندگان گرامی. آیت الله احمد جنتی به ریاست مجلس خبرگان انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری فارس، در رأی‌گیری روز سه‌شنبه آیت الله جنتی با کسب 51 رأی از 86 رأی اخذ شده برای یک دوره دو ساله به ریاست مجلس خبرگان رسید. احمد جنتی 90 سال سن دارد و در کنار عضویت در مجلس خبرگان در شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و چند نهاد دیگر حکومتی عضویت دارد. در انتخابات رئیس دوره پنجم مجلس خبرگان، ابراهیم امینی 21 رأی و محمود هاشمی شاهرودی 13 رأی کسب کردند. در رأی‌گیری روز سه‌شنبه آقایان موحدی کرمانی با 65 رأی و هاشمی شاهرودی با 63 رأی به ترتیب نواب اول و دوم رئیس مجلس خبرگان شدند. رئیس دوره چهارم مجلس خبرگان محمد یزدی بود که در انتخابات اخیر از راهیابی به دور پنجم باز ماند. مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های اجرایی را به استعلام سگانه در انتصاب افراد به مشاغل حساس ملزم کرد. بر اساس این مصوبه، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران سه نهادی هستند که در انتخاب افراد برای مشاغل حساس باید از آنها استعلام شود. نمایندگان مجلس نهم در آخرین روز کاری خود این طرح یک فوریتی را که از طرف شورای نگهبان برای اصلاح و تغییر اعاده شده بود تصویب کردند. مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور با انتقاد از عدم تشکیل جلسه کمیسیون مربوطه برای بررسی ایرادهای شورای نگهبان خواستار ارجاع این موضوع به مجلس دهم شد. وی تأکید کرد که این طرح در حالت کنونیش میتواند در مسیر مدیریت اشکالات اساسی به وجود بیاورد. هیئتی 6 نفره از مقام‌های ایرانی روز سه‌شنبه برای مذاکره درباره حل مشکلات مربوط به سفر زائران ایرانی به عربستان سعودی راهی جده شد. سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت ایران، اظهار امیدواری کرد که با تغییرات به وجود آمده در وزارت حج عربستان سعودی مشکل اعزام زائران ایرانی به آن کشور حل شود. تهران میگوید مقام‌های عربستان سعودی در اعزام زائران ایرانی به مراسم حج از جمله دادن روادید و تامین امنیت آنها کارشکنی می‌کنند. پیش از این علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بود زمان از دست رفته است و شرایط برای انجام حج تمتع آماده نیست. سال گذشته به دنبال حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد، ریاض روابط خود را با ایران قطع کرد. در مراسم حج سال گذشته بیش از 460 تن از حجاج ایرانی جان خود را در حادثه منا از دست دادند. در برخورد پلیس بلژیک با گروهی از تظاهرکنندگان در بروکسل پایتخت این کشور، دست کم یک پلیس و چند تن از معترضین مجروح شدند. پلیس برای متفرق کردن جمعیت از ماشین‌های آبپاش استفاده کرد. این درگیری در پایان راهپیمایی حدود 50,000 تن از شهروندان بلژیکی در اعتراض به سیاست‌های ریاضت‌کشانه دولت این کشور روی داد. به گزارش رسانه‌ها، در تظاهرات آرام روز سه‌شنبه، گروهی از معترضین هنگام پرتاب سنگ به سوی پلیس با گروه دیگری از تظاهرکنندگان درگیر شدند. این راهپیمایی به دعوت اتحادیه‌های کارگری بلژیک در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت راستگرای این کشور برگزار شد. پلیس یونان بامداد امروز سه‌شنبه تخلیه بزرگترین اردوگاه غیررسمی آن کشور را آغاز کرد. حدود 400 پلیس ضد شورش وارد این اردوگاه شدند و در ساعات اولیه 200 پناهجو به اردوگاه‌های رسمی یونان منتقل شدند. به گفته مقام‌های یونانی، تخلیه کامل این اردوگاه حدود یک هفته تا 10 روز طول خواهد کشید. در اردوگاه ایدومنی در نقطه مرزی یونان و مقدونیه حدود 8400 پناهجو از کشورهای سوریه، افغانستان و عراق زندگی می کنند. بسیاری از پناهجویان خود را با قایق و یا از طریق قاچاقچیان انسان از ترکیه به جزایر یونان می رسانند و از آنجا عازم کشورهای اروپایی می شوند. تا کنون صدها تن جان خود را در این مسیر از دست دادند. آزاده جان.
متشکرم. از تو بهروز کارونی بود، خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. اخبار رو میتونید با جزئیات بیشتر در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک ما هم البته اگر عضو باشید و همراه ما باشید میتونید اخبار رو همونطور که در سایت منتشر میشه دریافت کنید. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، احمد جنتی به مدت 2 سال رئیس مجلس خبرگان رهبری شد.
اقدام عجیبی نبود و همون چیزی بود که از لحن واکنش آقای خامنه‌ای بعد از نتایج انتخابات خبرگان رهبری به نظر می اومد که رخ بده.
مجلس شورای اسلامی ایران در آخرین روز رسمی فعالیتش در مصوبه‌ای دستگاه‌های اجرایی رو موظف کرد برای انتصاب افراد در مشاغل حساس از مراجع سگانه استعلام کنند.
اکثریت مشاغل اصلی در کشور با این مصوبه انتصابشون بسیار سخت‌تر خواهد شد و زمانی که برای استعلام‌ها در نظر گرفته شده با توجه به اضافه شدن دستگاه‌ها هم طولانی‌تر خواهد شد.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه صدای شما، صدای فردا، اگر همراه رادیو فردا بمونید. همونطور که در خبرها شنیدید، همزمان با آخرین روز دوره نهم مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه مجلس خبرگان رهبری پنجمین دوره کار خودش رو با انتخاب هیئت رئیسه آغاز کرد. از جواد کوروشی بشنویم.
روز سه‌شنبه 4 خرداد، در حالی که نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی آخرین روز کاری خود را با انداختن عکس‌های دست جمعی به پایان رساندند، در چند خیابان آن طرف‌تر پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری کار خود را آغاز کرد. پس از انتخاب هیئت رئیسه سنی جلسه و قرائت پیام رهبر جمهوری اسلامی برای پنجمین دوره خبرگان، منتخبین سوگند یاد کردند. در پیام آقای خامنه‌ای به مجلس خبرگان رهبری که توسط رئیس دفتر آقای خامنه‌ای خوانده شد، از جمله آمده بود که حراست دقیق و همه جانبه از نظام حاکم بر کشور و هدایت دستگاه‌های در هم تنیده این نظام نیازمند صلاحیت‌هایی است که تشخیص وجود و بقای این صلاحیت‌ها بر عهده مجلس خبرگان است. این مجلس به گفته آقای خامنه‌ای وظایفی دارد که حسن انجام آن کشور و نظام را به صلاح و سداد رهنمون می‌کند و رهبر را در ادای آن مسئولیت بزرگ و بی‌همتا مدد می‌رساند. آقای خامنه‌ای پیش از این هم بارها بر لزوم به گفته آقای خامنه‌ای انقلابی بودن مجلس خبرگان رهبری تأکید داشته است.
مجلس خبرگان به نظر من مهمترین جایی است که بایستی متوجه به وظایف خودش بود. من اگر بخوام در یک کلمه عرض بکنم، اون یک کلمه این خواهد بود که مجلس خبرگان باید انقلابی بماند، باید انقلابی فکر کند و انقلابی عمل بکند.
احمد جنتی در گزارش خود درباره انتخابات مجلس خبرگان از جمله گفت صحت انتخابات به تایید شورای نگهبان رسیده است.
با بررسی گزارش های ناظرین و بازرسین ویژه و نیز شکایت های واسطه در جلسات متعدد شورای نگهبان، صحت انتخابات در تمام 31 حوزه انتخابیه تأیید و مراتب وزارت کشور اعلام گردید.
پس از رای گیری بر سر هیئت رئیسه مجلس، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با کسب 51 رای به عنوان رئیس پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه و محمد علی موحدی کرمانی به عنوان نواب رئیس مجلس خبرگان رهبری، قربان علی دوری نجف آبادی و احمد خاتمی به عنوان منشی های اول و دوم مجلس پنجم خبرگان رهبری انتخاب شدند. علی اصغر رمضان پور فعال و تحلیلگر سیاسی در لندن ترکیب هیئت رئیسه انتخاب شده در مجلس خبرگان را نشانی بر عدم توافق تندروها بر سر رئیسی به جز آقای جنتی ارزیابی کرده و درباره اهمیت این انتخاب به رادیو فردا میگوید:
این انتخاب کاملا پیش بینی میشد. از سخنان آقای هاشمی رفسنجانی هم که گفته بود که نمیخواد کاندیدا بشه و از فرد خاصی هم نام نبرده بود برای حمایت کردن، معلوم بود که او هم همین پیش بینی رو داره. بنابراین به نظر من اون حرفای بعدی در مورد اینکه اگه آقای جنتی بیاد آقای هاشمی خانم بود، بیشتر یک نوع ابراز امیدواری بود از سوی کسانی که خب انتظار داشتن که کاری بکنن برای جلوگیری از اینکه آقای جنتی مثلا رئیس خبرگان بشه. ولی در کل به نظر من اقدام عجیبی نبود و همون چیزی بود که از لحن واکنش آقای خامنه‌ای بعد از نتایج خبرگان انتخابات خبرگان رهبری به نظر می اومد که رخ بده. فکر میکنم که انتخاب آقای جنتی معناش این هست که نظام شیخوخیت خبرگان نتونسته بر فرد مناسبتری توافق بکنه، به این دلیل که ما میدونیم به دلیل اینکه سن آقای جنتی همیشه محل پرسش بوده و حتی توانایی‌های او در مورد فعالیت‌هایی که الان انجام میده مورد تردید بوده از نظر توانایی‌های جسمی، به نظر میاد که بیشتر انتخاب آقای جنتی به این معنا هست که اونها نتونسته بر فرد دومی توافق بکنن. تعداد قابل توجه رأی مخالفین اون هم نشون دهنده این هست که به هر حال راحت نبوده توافق کردن بر فرد دیگری غیر از آقای جنتی و این نوید امیدبخشی برای اصولگرایا و تندروها نیست.
آقای رمضان پور در پاسخ به این پرسش که آیا قرار گرفتن دو نهاد مهم شورای نگهبان و مجلس خبرگان در دست یک نفر از نظر قانونی و عملی مشکل ساز نخواهد بود، به رادیو فردا میگوید
مشکل رسمی پیش نمیاد، یعنی قانونا مشکلی نداره، به این دلیل که میتونه عضو خبرگان رهبری باشه، ولی از نظر معنای سیاسی و از نظر نوع ارزیابی که مردم در ایران خواهند کرد چنین انتخابی که آشکارا غایر هست با چارچوب‌های کلی یک نظام انتخاباتی حتی در چارچوب قانون اساسی ایران بسیار معنای بدی داره و به این معناست که کسی که نهاد در واقع نظارت کننده بر انتخابات هست خودش رو انتخاب میکنه و بعد خودش رو در مقام رئیس نهادی قرار میده که باید فرایند انتخابات رو در مورد اون انجام بده. بنابراین من فکر میکنم که اگرچه از نظر حقوقی اشکالی نداره اما از نظر معنای سیاسی نشان دهنده تنگ دستی و بحران که چهرهای سیاسی پیرامون آقای خامنه‌ای رو در ایران در بر گرفت.
آقای جنتی پس از انتخاب به مقام ریاست مجلس خبرگان از جمله گفت اعضای خبرگان رهبری باید ولایت فقیه را با قلب و زبان قبول داشته باشند تا بتوانند به رسالت خود عمل کنند. در مراسم افتتاحیه مجلس خبرگان رهبری هم اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم حسن روحانی رئیس جمهوری و هم شماری از شخصیت‌های کشوری و لشکری حضور داشتند. حسن خمینی نوه آیت الله خمینی و محمد تقی مصباحی یزدی از جمله کسانی بودند که در این مراسم غائب بودند.
در رأی‌گیری روز سه‌شنبه 4 خرداد ماه احمد جنتی با کسب 51 رأی از 86 رأی اخذ شده برای یک دوره 2 ساله به ریاست مجلس خبرگان رسید. جواد کوروشی گزارش می‌داد و می‌تونید جزئیات این گزارش رو در سایت ما هم پیدا کنید و بخونید. radiofarda.com.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بعد از مجلس خبرگان سری بزنیم به مجلس شورای اسلامی که در آخرین روز رسمی فعالیتش در مصوبه دستگاه‌های اجرایی رو موظف کرد در انتصاب افراد به مشاغل حساس از مراجع سگانه قوه قضاییه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام کنند. مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی در انتقاد به تصویب طرح یک فوریتی انتصاب اشخاص و مشاغل حساس در مجلس نهم از نمایندگان خواست تا این طرح رو به کمیسیون برگردونن، چرا که به گفته او این طرح میتونه در مسیر مدیریت ایران اشکال اساسی به وجود بیاره. همکارم رویا کرمی مجد در گفتگوی با احسان مهرابی خبرنگار پیشین مطبوعاتی و پارلمانی از او در مورد جزئیات این طرح پرسیده.
مصوبه جدید مجلس مواردی را به ممنوعیت تصدی مشاغل حساس اضافه کرده، از جمله کسانی که تابعیت مضاعف دارند یا کسانی که به نظام اسلامی و ولایت فقیه التزام ندارند. مواردی مانند وابستگان تشکیلاتی به احزاب و سازمان‌ها و گروه‌هایی که از نظر تنظیم کنندگان نت محارب، معاند و غیرقانونی هستند و یا کسانی که جرائم ضد امنیتی دارند. اینها به هر حال مواردی هست که باعث میشه که انتصاب افراد در برخی از مشاغل حساس و سمت‌هایی که در این مصوبه اعلام شده از جمله وزرا، مشاورین اونها و برخی از سمت‌ها مانند سفرا و یا مدیران شرکت‌های مهم دولتی مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، بانک ملی، بخشداران، فرمانداران، شهرداران، در واقع میشه گفت اکثریت مشاغل اصلی در کشور با این مصوبه انتصابشون بسیار سخت‌تر خواهد شد و زمانی که برای استعلام ها در نظر گرفته شده با توجه به اضافه شدن دستگاه ها هم طولانی تر خواهد شد.
آقای مهرابی، اونطور که آقای انصاری معاون پارلمانی ریاست جمهوری گفته، از دولت برای حضور در جلسه رسیدگی به طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس دعوت نشده، در صورتی که به نظر میرسه عمده مشاغلی که در این طرح مطرح شدن همونطور که شما گفتید مشاغل دولتی و مرتبط با قوه مجریه هستند. چرا علی‌رغم اعتراض جدی دولت مجلس با چنین شتابی این طرح رو تصویب کرد؟
به نظر میرسه با توجه به محتوای طرح نمایندگان مجلس احساس میکردن که این طرح باید در مجلس نهم تصویب بشه و اگر در مجلس نهم تصویب نشه عملا مجلس دهم این طرح رو پیگیری نخواهد کرد، چون بر اساس آیین‌نامه مجلس اگر بنا باشه طرحهای پیگیری شده در مجلس نهم در دستور کار مجلس دهم قرار بگیره نیاز به امضای تعدادی از نمایندگان مجلس داره. از سوی دیگه نمایندگان مجلس احساس میکردن که با اکثریت حامیان دولت در مجلس دهم طرح مورد نظر اونها در مجلس دهم عملا تصویب نخواهد شد. برای همین به نظر میرسه که نمایندگان مجلس با عجله در روز آخر کاریشون این طرح را تصویب کردن که به نوعی بر دولت تحمیل بشه این طرح.
مهرابی، اونطور که آقای انصاری گفته پیش از این هم در بسیاری از انتصاب ها وزارت اطلاعات به طرف مشورت قرار می گرفتن، حالا قرار گرفتن نام سپاه در کنار وزارت اطلاعات و قوه قضاییه به عنوان مرکز استعلام دستگاه های اجرایی در انتصاب چه تغییری می تونه در شرایط ایجاد کنه؟
طبیعتاً کار خیلی برای دولت سخت‌تر خواهد کرد، چون به هر حال وزارت اطلاعات به نوعی زیرمجموعه دولت محسوب میشه و ممکنه که استعلام هاش به نوعی در چارچوب ضوابط پذیرفته شده است دولت باشه. از سوی دیگه پیش از این هم تنها کسانی که در قوه قضاییه محکوم شده بودند به تصدیشون در مشاغل حساس ممنوع بود، ولی با سپردن استعلام به سپاه پاسداران طبیعتاً بحث‌ها بیشتر شکل و بوی سیاسی خواهد گرفت. هرچند در مصوبه مجلس اعلام شده که در 4 ماده از سپاه استعلام خواهد شد، یعنی درباره کسانی که تابعیت مضاعف دارند، وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌های گروه‌های محارب و مظنونان و مرتکبان به جاسوسی و جرائم ضد امنیتی و آمران و راه اندازان شبکه‌های ماهواره‌ای و وبسایت‌های اینترنتی ضد اسلام، ولی همه این 4 مورد هم به نوعی بسیار سلیقه‌ای هست و دست سپاه پاسداران برای رد کردن مدیران دولت و دادن پاسخ منفی به استعلام‌ها درباره اونها بسیار باز هست و عملاً کار را برای انتصاب بسیاری از مدیران در سمت‌های دولتی خیلی سخت خواهد کرد.
آقای مهرابی، آیا میشه پیش‌بینی داشت مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی رو تایید خواهد کرد یا نه؟
شورای نگهبان خیلی ایرادهای اساسی به این طرح قاعدتا نباید داشته باشه، چون به لحاظ سیاسی تامین کننده نظرات شورای نگهبان هست. ممکنه ایراداتی داشته باشه، ایرادات جزئی اجرایی مانند مواردی که منجر به ایجاد بودجه جدید میشه و باید محل هزینه کردش مشخص باشه، ولی در نهایت احتمال قوی کلیت طرح را تایید خواهد کرد.
و سوال آخر این که آقای مهرابی، معاون حسن روحانی، آقای مجید انصاری امروز اشاره کرده به اعدام فردی که به گفته ایشون در نهادها و ارگانهایی نفوذ کرده بوده، آیا هیچ خبری پیش از این در مورد هویت این فرد و اتهامات اون مطرح شده بود؟
کنایه آقای انصاری طبیعتاً اشاره به افرادی است که در سپاه پاسداران اعدام شدند و پیش از این هم گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر اینکه مسئول میز اسرائیل در حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به جرم جاسوسی برای اسرائیل اعدام شده و پیش از این هم گزارش‌های دیگری بود که برخی از افراد مسئول دفتر آقای نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین و برخی دیگر از افراد بلندپایه در سپاه پاسداران به جرم جاسوسی دستگیر و اعدام شدند و طبیعتاً اشاره آقای انصاری هم میتونه به موارد این چنینی باشه.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو از رادیو فردا با احسان مهرابی شنیدید، خبرنگار پیشین پارلمانی. موضوع این گفتگو این بود که در آخرین روز رسمی فعالیت مجلس شورای اسلامی در مصوبه دستگاه‌های اجرایی موظف میشن تا در انتصاب افراد به مشاغل حساس از برخی مراجع در سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه استعلام کنند. اما شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟ در صفحه فیسبوک ما میتونید نظرتون رو بنویسید یا اینکه با ما تماس بگیرید.
آقای خامنه ای در میدانی که از جنگ نظامی سخت تره فکر میکنید چه کسی پیروز میشه؟
آقای خامنه ای شما یک چیز را به ما ثابت کردید همانند رهبرت خمینی که نه آخرتی وجود دارد و نه از خدا هراسی دارید، چرا که اگر می بود و شما هراس می داشتید در این مقام و سن و سال این گونه عمل نمی کردید، از خدا می ترسیدید.
حرف من خطاب به نمایندگان مجلس دهم است، مخصوصا نمایندگان اصلاح طلب و مستقل ها. من با اونها به عنوان یک شهروند ایرانی توصیه میکنم که با ریاست آقای عارف بر مجلس میتواند راهگشا باشد و این هم به مصلحت خودشون و به هم به مصلحت کشور است. در غیر این صورت اعتماد مردم از اونها از بین خواهد رفت. مردم به این خاطر به اینها رأی دادن که تغییر در مجلس به وجود بیاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. راه دیگه هم هست که شما میتونید با ما در ارتباط باشید، از جمله از طریق پیامکگیر رادیو فردا 20487995998000. از طریق اینستاگرام ما هم میتونید با ما در ارتباط باشید، در instagram.com دنبال رادیو فردا بگردید و ما رو پیدا کنید. میتونید برای ما عکساتون رو هم بفرستید، نظراتتون رو هم بنویسید. بیش از 3600 نفر به آنچه که امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی و اجتماعی خواندند در نامه خطاب به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اعتراض خودشون رو بیان کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرده رونوشت این نامه اعتراضی به دفتر قوه قضاییه و دفتر ریاست جمهوری هم فرستاده شده. بکتاش خمسه‌پور:
در این نامه به امضای بیش از 3600 معترض آمده است که کارگران و همه مزدبگیران جامعه از ابتدایی ترین حقوق معیشتی و اجتماعی محروم بوده و سالهاست که خواهان تغییر و بهبود شرایط فوق‌العاده غیر انسانی زندگی خود هستند. امضا کنندگان نامه اعتراضی به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی افزودند هرگاه که صدای اعتراضشان بلند شده است سر از مراکز انتظامی و امنیتی درآوردند، برایشان پرونده‌های امنیتی تشکیل دادند و توسط دستگاه‌های قضایی به اتهامات امنیتی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم و غیره محاکمه و محکوم به حبس، پرداخت جریمه و غیره شدند. در این نامه اشاره شده است اکنون تعدادی از کارگران و معلمان معترض که گناهی غیر از تلاش برای بهتر شدن وضعیت زندگی خود و هم سرنوشتانشان نکردند به اتهامات امنیتی به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند که یا در زندانند یا با سپردن وثیقه‌های سنگین موقتاً تا تعیین تکلیف نهایی آزاد هستند. نامه حاوی امضای بیش از 3600 معترض که در سایت‌های مدافع حقوق کارگران و حقوق بشر انتشار یافته، سپس از جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به عنوان یکی از 10 فعال کارگری نام برده است که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 6 سال حبس محکوم شده و همینک در بند 8 زندان اوین زندانی است. این نامه خاطر نشان کرده است که این فعال کارگری در اعتراض به این اتهام که با آن به 6 سال زندان محکوم شده از روز 10 اردیبهشت اقدام به اعتصاب قضا نموده، اما با وجود این که به خاطر اعتصاب قضا وضعیت جسمیش رو به وخامت می رود و سلامتیش مورد تهدید جدی است، مسئولان قضایی که در این رابطه مسئولیت مستقیم دارند تاکنون هیچ عکس العملی نشان ندادند. در این نامه آمده خواسته جعفر عظیم‌زاده حذف اتهام اقدام علیه امنیت ملی از پرونده‌های فعالین صنفی و اجتماعی است و اینکه این خواستی است که به همه کارگران و معلمان و مزدبگیران مربوط می‌باشد. امضا کنندگان این تومار در پایان نامه با تأکید بر تحقق خواست حذف اتهامات امنیتی از همه پرونده‌های فعالین صنفی و اجتماعی خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط جعفر عظیم‌زاده شدند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید از رادیو فردا.
هر هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. از بامداد امروز تخلیه و بیرون راندن نزدیک به 9000 پناهجو از یک اردوگاه مرزی در شمال یونان شروع شده. به دنبال بسته شدن مرزهای بالکان، این پناهجوها که اکثرشون سوری، عراقی و افغان هستند، در شرایط سختی زندگی میکنند و با این امید در این اردوگاه ماندگار شدن تا شاید راهی بتونن پیدا کنن برای رفتن به اروپای مرکزی و شمالی. برای رسیدگی به درخواست این پناهجوها، اونها امروز با اتوبوس به یکی از اردوگاه‌های مرکزی یونان انتقال پیدا می‌کنند. در مورد این موضوع جزئیات بیشتری رو بشنویم از شهرام میریان.
سه ماه پیش اتریش و 9 کشور حوزه بالکان در یک همایش بحث برانگیز در شهر وین تصمیم گرفتند ضمن حمایت از مقدونیه در جلوگیری از هجوم پناهجویان از یونان، هر یک از این 10 کشور نیز بر پایه مصالح ملی خود پذیرای متقاضیان پناهنده شوند. این طرح اگرچه اعتراض شدید یونان و شماری از کشورهای اروپایی را به دنبال داشت، ولی با این حال 3 ماه است این طرح پیاده شده. این تصمیم ناگهانی و غافلگیرانه سبب شد نزدیک به 13000 پناهجو در یک منطقه مرزی به نام ایدومنی میان یونان و مقدونیه با بن‌بست روبرو شوند. این پناهجویان طی این 3 ماه 3 بار با اعمال خشونت تلاش کردند حصارهای مرزی مقدونیه، اولین کشور حوزه بالکان، را فرو ریزند، ولی با مقاومت شدید نیروهای مرزی روبرو شدند. شماری از پناهجویان حتی یک بار هم از طریق یک رودخانه خروشان مرزی وارد مقدونیه شدند که این بار هم مرزبانان آنها را به عقب راندند. در این اوضاع احوال دولت یونان با پخش اعلامیه از پناهجویان خواست با اتوبوس‌های ارسالی خود را به مرکز برسانند، ولی تنها شمار اندکی از آنها به این درخواست پاسخ مثبت دادند، تا اینکه دولت یونان سرانجام روز یکشنبه اعلام کرد با اعزام حدود 1400 پلیس و نیروی انتظامی از بامداد سه‌شنبه اردوگاه ایدومنی را با نزدیک به 9000 پناهجو تخلیه می‌کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، عملیات پاکسازی این اردوگاه از بامداد امروز آغاز و به نیروهای نظامی دستور داده شده در بیرون راندن پناهجویان از اردوگاه ایدومنی دست به اعمال خشونت نزنند و آنها را مسالمت جویانه سوار اتوبوس ها کنند. سخنگوی ستاد بحران پناهجویی در یونان هم به خبرگزاری آلمان گفته تخلیه این اردوگاه 10 روزی به طول می انجامد. در ادامه این گزارش همچنین گفته شده روز دوشنبه شماری از پناهجویان این اردوگاه را ترک کرده و خود را در اطراف پنهان کردند. بر پایه برخی از گزارش‌ها با ورود تدریجی سوداگران مواد مخدر، روسبیگری هم طی 3 ماه گذشته در اردوگاه ایدومنی رواج یافت. در این مدت همچنین مسیر یک قطار مرزی هم به اشغال شماری از پناهجویان درآمد. ستاد بحران پناهجویی در یونان در تازه ترین گزارش خود میگوید عملیات تخلیه و پاکسازی اردوگاه ایدومنی طبق برنامه به خوبی جریان دارد و امدادگران سرگرم انتقال پناهجویان به اتوبوس ها هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
حدود 15 دقیقه آینده میتونید این برنامه رو بشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. اما بریم سراغ خبرهای ورزشی همراه با فریبرز غریب.
تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز یکی از دو نماینده ایران در مرحله 1/8 پایانی لیگ قهرمانان آسیا برای صعود به دور بعد چشم به یک معجزه فوتبالی دارد. تراکتورسازان هفته گذشته در بازی رفت دور یک هشتم در دبی 4-1 مقابل النصر شکست خوردند و امشب در بازی برگشت در تبریز برای جبران این باخت سنگین و صعود به یک چهارم راه سختی پیش رو دارند. از حواشی مهم این مسابقه صحبت‌های امیر قلعه‌نویی سرمربی تراکتورسازان بود که در مورد جفسازی اماراتی‌ها و اینکه گفته بودند AFC برای این مسابقه باید یک ناظر امنیتی به تبریز بفرستد، در نشست پیشبازی این دیدار اظهار داشت:
تیم النصر هم خوش آمد میگم، امیدوارم که اقامت خوبی اینجا داشته باشن، هم از فضای زیبای تبریز و ایران و هتل خوب حتما لذت بردن و امیدوارم برن حقیقت رو بگن که ایران و ایرانی مهمان نوازن و کشور ایران هم امن‌ترین کشور جز امن‌ترین کشورهای دنیاست و هم جز قشنگ‌ترین کشور.
زوباهن دیگر نماینده ایران در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فردا شب در اصفهان از دیگر حریف اماراتی العین پذیرایی خواهد کرد. رئیس پیشین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران از بررسی پدیده همجنسگرایی در فوتبال و فوتسال زنان این کشور خبر داد. به نوشته سایت تابناک، عبدالرحمن شاه حسینی که از طرف کمیسیون اصل 90 مجلس مسئول بررسی فساد در فوتبال ایران شده، گفته پرونده 80 صفحه‌ای از همجنسگرایی در فوتبال و فوتسال زنان به دست ما رسیده و به زودی بررسی آن آغاز خواهد شد. پایان نقل قول. از مراکش خبر آمده دو کمک داور بین‌المللی فوتبال ایران کلاس داوری جام جهانی را با موفقیت پشت سر گذاشتند. رضا سخندان و محمد رضا منصوری در کلاس 6 روزه فیفا با موفقیت در آزمایش‌های جسمانی، تئوری و عملی شانس خود را برای قضاوت در جام جهانی 2018 روسیه افزایش دادند. و برخی از خبرگزاری‌های داخل ایران از آزادی قریب الوقوع مدیر عامل اسبق باشگاه پرسپولیس خبر دادند. مدیر عامل پیشین باشگاه پرهوادار پرسپولیس که نام و اتهامش رسما اعلام نشده، طی 30 روز گذشته در بازداشت بوده و به نوشته خبرگزاری فارس با هماهنگی‌های صورت گرفته با بازپرس پرونده، وی فردا شب از زندان آزاد خواهد شد. به نوشته فارس، مدیر عامل اسبق پرسپولیس و یکی از معاونین او به دلیل ثبت یک شرکت در دبی و برخی از مسائل پیرامون آن مدتی در زندان به سر بردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، خبرهای ورزشی رو شنیدید و بعد از این خبرها چند تا برنامه و گزارش دیگه داریم. یکی در مورد ماجراهای مرتبط با سامانه‌های دفاع موشکی S-300 خواهد بود. یک گزارش بلند هم داریم در مورد پایان دوره نهم مجلس شورای اسلامی و ویژگی‌های این دوره مجلس و بعد هم برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. مقام‌های روس و ایرانی گفتند که تحویل سامانه‌های دفاع موشکی S-300 طبق جدول زمانی از پیش تعیین شده در حال اجرا است. اما در روزهای گذشته اظهارات زد و نقیزی درباره روند دعوای حقوقی بین دو کشور در رابطه با این قرار داد گزارش شده. از آنا رایسکایا بیشتر بشنویم.
خبرگزاری برون مرزی روسی سپوتنیک به نقل از حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران نوشت که مسکو و تهران درباره چگونگی پس گرفتن شکایات حقوقی در رابطه با قرارداد پیشین S-300 در حال مذاکره هستند. به گفته وی، قرارداد به شیوه معمول در حال اجراست و به زودی خبر ارسال دومین سامانه به ایران اعلام خواهد شد. او افزود طبق توافق ارسال این سامانه باید تا پایان سال جاری صورت گیرد. این اظهارات در حال بیان شد که چند روز پیش ولادیمیر کوژن، دستیار رئیس جمهور روسیه، در همکاری های فنی نظامی از آغاز فرایند توقف شکایات ایران بر سر S-300 خبر داد. او همچنین گفت کشورش تکنون حدود یک واحد از این سیستم را تحویل ایران داده و واحدهای دیگر نیز تا پایان سال تحویل خواهد شد. همزمان نیکولای والابویف، معاون رئیس روستک، سازمان دولتی روسیه برای نظارت بر فناوری‌های پیشرفته نظامی و غیر نظامی، اعلام کرد که ایران شکایات خود را پس گرفته. به گزارش ریا نوستی او تشریح کرد: مسئله حقوقی حل شده و توافق کرده ایم چه زمانی این سامانه‌ها در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. ایوان کانوالوف، کارشناس نظامی در مسکو، در مقاله‌ای که در نزویسیمای گزیت به چاپ رسیده مدعی شد که صاحب نظران روس عمدتاً بر این عقیده اند که تحویل S-300 به ایران تنها پس از پایان دعوای حقوقی این کشور امکان پذیر است. او میگوید
Мы себе трудно представляем, насколько болезненным и насколько серьезным оказалась перспектива того, что
اینکه روسیه میتواند در دادگاه محاکمه شود، آن هم به شکایت کشوری که همواره از آن حمایت کردیم، به طرز غیرقابل تصور احساسات در مسکو را جریحه دار کرده. ایران باید از شکایت خود چشم پوشی کند. این شرط اصولی ما برای از سرگیری تحویل تسلیحات پیشرفته به این کشور است. شکایت علیه روسیه اقدامی نمایشی بود و اکنون در اقدام نمایشی دیگر ایران باید نشان دهد که از شکایت خود متاسف است.
همزمان با ابراز اطمینان مسکو از حل شدن اختلاف‌های حقوقی با تهران بر سر سیصد، دو نماینده مجلس تأکید کردند ایران شکایت خود را پس نگرفته است. به گزارش ایرنا، منصور حقیقت‌پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت هر زمان که روسیه تحویل 300 را به طور کامل انجام دهد، ایران شکایت خود را پس خواهد گرفت. همچنین حجت الله خدایی، دیگر عضو این کمیسیون، در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت گفت تا کنون روسیه مراحل ابتدایی تحویل 300 به ایران را انجام داده و تا جایی که اطلاع دارم شکایات ما از این کشور رسما پس گرفته نشده. و افزود روسیه باید تمام تعهدات خود را در خصوص 300 اجرا کند و بعد از تحویل کامل درباره بازپسگیری شکایت تصمیم گیری خواهد شد. مکسیم شفچنکا تحلیلگر سیاسی در مسکو ایران را مستحق شکایت از روسیه می‌داند.
مقام‌های
روس اذعان کردند که قرارداد S-300 با ایران مشمول تحریم‌ها نبوده و انصراف مسکو از تحویل این سامانه‌ها نقض صریح قرارداد با تهران بود. هر دلیلی برای این رویکرد داشتیم سیاسی بوده، اما بر کاسبی قوانین دیگری حاکم است. یا باید این قرارداد را اجرا کنیم یا غرامت آن را بپردازیم.
روسیه در سال 2010 گویا در پیروی از آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران قرارداد فروش سامانه‌های دفاع موشکی 300 به این کشور را لغو کرد. سال بعد ایران به دیوان بین المللی کیفری در ژنو شکایت کرد. تا به گفته سفیر وقت جمهوری اسلامی در مسکو برای مثبت دادگاه مبنای حقوقی لازم برای تحویل این سامانه‌ها به وجود آید. متعقبا مشخص شد که شکایت ایران همراه با درخواست غرامت 4 میلیارد دلاری بوده. ممنوعیت فروش 300 به ایران در فروردین ماه سال گذشته به دستور رئیس جمهور روسیه لغو شد و به تازگی ایران از دریافت نخستین محموله در چارچوب این قرارداد خبر داد. رسانه‌های داخلی ایران از بنمایش گذاشتن تجهیزات 300 در رژه روز ارتش گزارش دادند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
دوره نهم مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه تمام میشه و دوره دهم مجلس روز هشتم خرداد ماه شروع میشه. به این مناسبت رضا جمالی نگاهی داره به ویژگی‌های دوره نهم مجلس شورای اسلامی.
یکی از ویژگی‌های مجلس دوره نهم، آغاز آن با آغاز دوره پایانی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شروع شد و پایان آن نیز با میانه‌های دوره ریاست جمهوری حسن روحانی همراه شد. از این رو بخشی از رفتارها و عملکرد این دوره از مجلس شورای اسلامی متأثر از کنش یا واکنش‌ها به عملکرد دولت‌های دهم و یازدهم در ایران است. با نگاهی به ترکیب اصولگرایان در مجلس نهم که بخشی از بدنه آن را طیف تندروی این جریان سیاسی تشکیل داده، انتظار می‌رفت که در حوزه‌هایی به ویژه فرهنگی و اجتماعی شاهد طرح‌ها، نطق‌ها و حتی نظارت‌های ویژه‌ای از سوی این مجلس بود. طرح مقابله با کاهش جمعیت، اجازه ازدواج سرپرست خانواده با فرزند خوانده، تشکیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر و همچنین طرح رد الزام ثبت ازدواج موقت از جمله جنجالی ترین مصوبه های مجلس در دوره نهم بود. احسان مهرابی خبرنگار پیشین حوزه پارلمانی در ایران نیز معتقد است جنجالی ترین طرح های مجلس نهم در دو حوزه فرهنگی و اجتماعی به تصویب رسید.
در مجموع میشه گفت که طرح‌های فرهنگی و اجتماعی مجلس نهم بیشتر در راستای کنترل و محدود کردن حوزه‌های فرهنگی و آزادی‌های فردی بوده و معمولاً دولت هم با این طرح‌های مجلس نهم مخالف بوده، از جمله ممنوعیت جلوگیری از بارداری که جنجال‌های زیادی مطرح شد. بحث امر به معروف و نهی از منکر بحث بسیار گسترده‌ای بود که مدت‌ها در جریان بود و طرح‌های دیگه که هنوز به نتیجه نرسیده، مانند طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب و یا لایحه‌ای که با عنوان ضرورت اجازه پدر برای سفر دختران مجرد مطرح بود که به نتیجه نرسید، هم از جمله موارد خبرساز در مجلس نهم بود.
با اینکه میتوان به طرح‌هایی همچون ممنوعیت سگگردانی و دیگر حیوانات در انظار عمومی و مخالفت با حضور زنان در ورزشگاه‌ها را به عنوان طرح‌های جنجالی مجلس نهم نام برد، اما اوج اختلاف مجلس نهم با دولت حسن روحانی در حوزه فرهنگ بر سر اعطای بورسیه‌های غیرقانونی در دولت محمود احمدی نژاد بود که در نهایت این تقابل با استیضاح وزیر علوم وقت و دخالت مستقیم آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این پرونده موضوع به نوعی مختومه شد. اما چرا جنجالی ترین مصوبه‌های مجلس نهم در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی وضع شدند و تقابل دولت و مجلس در این دو حوزه بیشتر از جاهای دیگر نمایان بود؟ علی اصغر رمضان‌پور از معاونان وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی در چرایی این موضوع معتقد است
مجلس نهم در دو سال آخر دولت آقای احمدی نژاد واقع شد که خیلی از اون ماجراهای اقتصادی و سیاسی سالهای نخست دولت احمدی نژاد خبری نبود و بیشتر فرصتی بود برای اجرای سیاست‌های اجتماعی که عمدتاً مورد نظر آقای خامنه‌ای بود. مجلس بی‌اعتنا به این فضای مقاومت اجتماعی برخی از مقررات در واقع محدود کننده فعالیت‌های اجتماعی رو به اجرا گذاشت. در زمینه فرهنگ کمیسیون فرهنگی فعالتر شد، به خصوص در دوره آقای روحانی که عملاً کمیسیون فرهنگی به عنوان عامل محدود کننده فعالیت وزارت ارشاد عمل کرد. بنابراین میشه گفت که عمده فعالیت‌های مهم حتی سیاسی مجلس هم در دوره خودش عمدتاً فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی بودند.
یکی دیگر از مصوبه‌های مجلس نهم که بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشت، طرح پیگیری خسارت کودتای 28 مرداد 32 بود که بر اساس آن دولت می‌بایستی موضوع شکایت از آمریکا و بریتانیا و دریافت خسارت به دلیل نقش آن دو کشور در کودتای 28 مرداد علیه دولت محمد مصدق را پیگیری کند. بر پایه این طرح، کمیته متشکل از وزیر خارجه، نماینده رئیس قوه قضاییه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران، وزیر اقتصاد، رئیس کمیسیون امنیت ملی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مسئول پیگیری جبران خسارت کودتای 28 مرداد شدند. این مصوبه در شهریور سال 92 به تصویب رسید و چند روز بعد هم از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس برای اجرا به حسن روحانی رئیس جمهوری فرستاده شد. در آذر ماه 1388 نیز در اقدامی مشابه و در مجلس هشتم به درخواست محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت طرحی دو فوریتی برای ارزیابی و مطالبه خسارت‌های جنگ جهانی دوم به ایران به تصویب رسید. با این حال، به رغم تبلیغات و سر و صداهایی که درباره پیگیری این دست طرح‌ها از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد، اما هیچ گزارشی از سرنوشت آنها و اقدامات احتمالی در این زمینه در رسانه‌های ایران منتشر نشده است. با اینکه شعار دولت 11 و حتی شعارهای تبلیغاتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حل و فصل پرونده هسته‌ای و رونق اقتصادی بود، به نظر می‌رسید که بیشترین موانعی که ممکن بود مجلس اصولگرای نهم در مقابل دولت 11 بتراشد در همین حوزه‌های هسته‌ای و اقتصادی باشد. اما به اعتقاد احسان مهرابی، خبرنگار حوزه پارلمانی، به رغم اعلام چند طرح پرسر و صدا در این حوزه ها از سوی نمایندگان، مجلس نهم بیشترین همراهی را در این مسیر با دولت داشت.
درسته که مجلس طرح‌های متعددی را درباره پرونده هسته‌ای ایران داشت، از جمله طرح‌های متعددی که به دنبال قطع مذاکرات هسته‌ای بود، ولی به هر حال در نهایت با دخالت آقای لاریجانی رئیس مجلس عملاً نظرات دولت در پرونده هسته‌ای را تضمین کرد. در حوزه اقتصادی هم طرح‌های مانند طرح خروج از رکود و یا رأی مجلس به قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم و طرح ایجاد دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی میشه گفت در واقع همه نزدیک به نظرات دولت آقای روحانی بوده.
طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای که خرداد 1394 در مجلس نهم به تصویب رسید، از جمله مصوبه‌هایی بود که هم در درون مجلس بین نمایندگان باعث بحث و جدل شد و هم در بیرون در زمانی که گفتگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی به حساس‌ترین نقطه‌اش رسیده بود، باعث دلخوری دستگاه دیپلماسی دولت حسن روحانی شد، چرا که طرح یاد شده مطالباتی را به عنوان پیش نیاز برای پذیرفتن توافق هسته‌ای از سوی ایران مطرح و روند مذاکره ایران با قدرت‌های غربی را دشوارتر می‌کرد. با این حال، تایید اجرای توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام، اگرچه در زمانی کوتاه در مجلس نهم به تصویب رسید، اما بحث و جدل‌های موافقان و مخالفان این طرح، چه در میان نمایندگان مجلس با یکدیگر و چه با نمایندگان دولت در این حوزه، سر و صداهای زیادی را به پا کرد.
اگر اهل حق گوش کنید، حرف حق ممکن است برای بعضی‌ها تلخ باشد، اما گوش کنید.
دوستان در رأی گیری مشارکت بفرمایید. ما وسط رأی گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینو میفرمایید؟
شما
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر چه شما گفتید تا قطع کنم جلسه رو؟
طبق آیین‌نامه شما اینو میگه، شما سوء آیین‌نامه عمل کردیم. میگه تمام آیین‌نامه رو گذاشتی زیر پا.
فکر می‌کنم همه نمایندگان در جریان موضوع بودن، شما هم بودین. خوبم نیست اینجور حرف زدن.
در بررسی عملکرد مجلس نهم در حوزه سیاست داخلی با احتساب مسائل مربوط به انتخابات کشور، کم نبودند طرح‌ها و مصوبه‌هایی که بحث برانگیز شدند. از بررسی لایحه جرم سیاسی که به تصویب قانون حصر خانگی انجامید تا تصویب حقوق مادام العمر برای نمایندگان مجلس و تایید صلاحیت آنها برای دور بعدی انتخابات. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی.
در حوزه‌های سیاسی مجلس نهم طرح‌های مانند قانون احزاب، طرح جرم سیاسی را داشته که طرح جرم سیاسی هم به واسطه‌ای که برای حس در اون پیش‌بینی شده بود هم بسیار خبرساز شده بود. در مورد این لوایح هم میشه گفت که مجلس به نوعی در صدد کاهش آزادی‌های سیاسی بوده و این طرح‌هایی هم که در مجلس در دست پیگیری بوده معمولاً با مخالفت دولت حسن روحانی مواجه بوده. از سوی دیگه مجلس طرح‌هایی رو برای اصلاح قوانین انتخاباتی داشته که اونها هم خبرساز شده، از جمله اصلاح قانون انتخابات و شرایط کاندیداها استانی شدن انتخابات و یا لایحه هزینه‌های انتخاباتی که هنوز به نتیجه نرسیده، که اکثر این طرح‌ها هم یا با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده و به نتیجه نرسیده و یا در مواردی دولت مخالف اون بوده.
اما در کنار طرح‌ها و مصوبه‌های جنجالی، مجلس نهم در یک مورد دیگر نیز رکورددار بود و آن هم دادن تذکر و طرح سوال از دو دولت دهم و یازدهم بود. بر اساس آمارهای پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، محمود احمدی نژاد و هیئت دولت او از مجلس نهم نزدیک به 5000 تذکر و 1000 طرح سوال دریافت کردند. دولت حسن روحانی نیز علاوه بر این که تقریباً به همین میزان از سوی مجلس نهم با سوال و تذکر روبرو بوده، وزرای آن 16 کارت زرد دریافت کردند و دو وزیر آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات هم در مجلس نهم عملاً استیضاح شدند، که در نهایت رضا فرجی دانا وزیر علوم وقت موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نهم نشد.
رضا جمالی نگاهی داشت به ویژگی‌های دوره نهم مجلس شورای اسلامی.
با درود می‌خواستم عرض کنم که سرکار خانم فائزه رفسنجانی تنها عضو خانواده روحانی است که در این 37 سال اندی به واقعیت‌های پی برد و آبرویی برای حداقل شخص خودش دست پا کرد. ایشون در دوران زندان به نتیجه رسید که من قبل از انقلاب در طول 5 سال کار در شرکتی که 50% کارکنان اون بهایی بودن رسیده بودم. من در تمام مدت جز صداقت از هموطنان بهایی خودم هیچی ندیدم و توصیه میکنم به جوانهایی که فکر نکرده دست به کارهایی میزنند و به حریم خصوصی و یا حقوق اجتماعی این هموطنان متجاوز میکنند، به اینها توصیه میکنم آیا تا به حال شنیدید که یک بهایی در تمام دوران عمر شخص جنابالی که میشنوید دزدی کرده باشه؟ به ناموس کسی نگاه کرده باشه و دست رازی کرده باشه، تعدی کرده باشه و یه کار خلافی مثلا مشروب خورده باشه، شلاقش زده باشن. حتی در تصادفات هم، حتی در تصادفات ماشین هم شما کمتر بهایی رو نید، برای که واقعا رعایت میکنن، واقعا با اون چی که میگن عمل میکنن. من هوادار اونها نیستم، مذهبی نیستم، ولی واقعا با اونها زندگی کردم و به این مردم نازنین واقعا داره ظلم میشه. این وظیفه ای ماست که خودمون رو اصلاح کنیم.
سخنان امام جمعه شیراز در مورد ارتباط آیت الله خامنه ای با امام زمان یک دروغ و تهمت بزرگ هست. پس ما چه قوه قضاییه داریم؟ آیا آیت الله خامنه ای عکس العملی اصلا نشون نمیدید؟ خوشتون میاد نه؟
راننده بیابونم، تو رو به خدا این صدا ما پخش کنید برسه به گوش این صاحب این مملکت که لاقل به داد دل این راننده ها برسن که هیچ نه امنیت شغلی دارن نه امنیت مالی دارن، هیچ. از بروجرد زنگ میزنم.
بخشی از نظرات شما در برنامه صدای شما صدای فردا اومده، چه در وبسایت ما چه نظراتی که برای ما به شکل‌های مختلف فرستادید. میتونید در مورد تازه‌های وبسایت و رادیو فردا هم بشنوید اگر همراه بشید با آزاده توکلی تا حدود 10 دقیقه آینده و صدای شما صدای فردا رو بشنوید. مجله شامگاهی ما هم به پایان میرسه و بعد از این برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم. خیلی ممنونیم که همراه رادیو فردا بودید.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب و تصاویر وبسایت رو با فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا مرور خواهیم کرد و توضیحات بیشتری درباره کتاب سقوط رو از همکارم کیوان حسینی خواهید شنید و مانند همیشه پیام ها و نظرهای شما رو هم مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید با این برنامه از طریق ایمیل صدا@radiofarda.com در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که در آغاز برنامه بهتون قول داده بودم، امروز کیوان حسینی یکی از همکارانم از تحریریه رادیو فردا با ما خواهد بود تا توضیحات بیشتری درباره کتاب سقوط براتون بده. کیوان در این مجموعه به بررسی رویدادهای 28 مرداد ماه 1332 پرداخته که بهتر توضیحات بیشتر رو از خودش بشنویم.
سقوط.
کتاب سقوط به تازگی منتشر شده، اولین کتابی هستش که توسط رادیو فردا و انتشارات اچنس میدیا در شهر لندن منتشر شده و محتوای این کتاب بررسی رویدادهای 28 مرداد سال 1332 هست. این کتاب در واقع نسخه‌ای هست ویرایش شده از برنامه سقوط که من تهیه کردم در 60مین سالگرد وقایع سال 28 مرداد 32. این مجموعه رو من دوباره ویرایش کردم و به کمک همکاران دیگر در رادیو و فردا به ویژه مهدی احمدی به شکل کتاب این رو الان منتشر کردیم.
کیوان، توضیح کوتاهی درباره این مجموعه و همینطور کسانی که باهاشون مصاحبه کردی برامون بگو.
من برای تهیه این سری برنامه و طبیعتاً این کتاب سعی کردم که با مهمترین صاحب نظران مسئله 28 مرداد صحبت کنم. ملاک من هم برای انتخاب این افراد این بودش که عموماً کتاب‌های مهمی رو نوشته باشن در این زمینه. به همین دلیل با اساتیدی مثل عباس میلانی تماس گرفتم. یرواند آبراهامیان در تهیه این برنامه نقش بسیار بسزایی داشت و مارک گازیروفسکی و همینطور مجید تفرشی مورخ ساکن لندن به همراه آقای هوشنگ نهاوندی که ایشون خودشون از کارگزاران دوره پهلوی بودند اما در سالهای اخیر به پژوهش‌های تاریخی روی آوردن و برای تهیه برنامه با این اساتید مفصل صحبت کردم تا نظر بی‌طرف و دقیق اینها رو بدونیم. در بین اینها می‌دونیم که آقای گازیروفسکی کسی هستش که برای نخستین بار با کسانی که به عنوان مأمور CIA در جریان وقایع روز 28 مرداد دست داشتند مصاحبه کرده. آقای گازیروفسکی درباره اون مصاحبه‌اش مفصل صحبت کرد. در اون مصاحبه‌ها به هر حال اتهاماتی علیه فضل‌الله زاهدی، کسی که بعد از دکتر مصدق نخست وزیر شد، مطرح میشه و همچنین فرزند ایشون اردشیر زاهدی. برای اینکه در واقع بی‌طرفی رو رعایت کرده باشیم، من با اردشیر زاهدی هم مفصل مصاحبه انجام دادم. رفتم سوئیس منزل ایشون، ایشون رو دیدم و مصاحبه بسیار کاملی انجام دادم با ایشون که در واقع ایشون هم نظرات خودشون رو گفت و پاسخهایی رو که داشت به مارک گازیروفسکی گفت. ضمن اینکه در کنار صاحب نظران بازیگران کسان دیگری هم بودند که باشون صحبت کردم، مصاحبه هاشون کمک کرد. از جمله وقتی مثلا میخواستم درباره جبهه ملی برنامه‌هایی رو درست کنم، با شخصیتی مثل کوروش زعیم مصاحبه کردم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی، یا مثلا با ایرج امینی مصاحبه کردم که فرزند علی امینی هست، پدر ایشون کسی هستش که بعد از ماجرای سرنگونی دکتر مصدق در مذاکرات نفت حضور داشته و به هر حال سالها بعد نخست وزیر هم شدن پدر ایشون، اما مسئله کنسرسیوم رو پدر ایشون امضا کرده در مذاکرات نفت و مصاحبه‌ای از این دست که کمک کرد به این برنامه. ضمن اینکه از آرشیو مصاحبه‌های رادیو فردا و رادیو آزادی هم تا اندازه‌ای استفاده کردم و کسانی مثل مثلا سنفال صداشون در این برنامه هست که واقعا آدم استثنائیه، به خاطر اینکه سنفال در زمانی که این اتفاقات داشت می‌افتاد کارمند سفارت بریتانیا در تهران بود و در جریان تمام مذاکراتی که انگلیسی‌ها با دکتر مصدق داشتن بود و این مشاهدات خودش رو هم ایشون سال‌ها پیش قبل از اینکه فوت بکنه با رادیو آزادی در میون گذاشته بود با یکی از همکارانمون که هم صدایشون توی برنامه بود، هم این اظهارات در کتاب هست.
این کتاب رو میتونید به صورت رایگان دریافت کنید. اگر از اپلیکیشن گوگل بوک استفاده میکنید، فقط کافیه نام کتاب رو جستجو کنید و این کتاب رو میتونید به کتابخونه خودتون اضافه کنید. در گوگل بوکس هم نسخه رایگان این کتاب در اختیار شماست و اگر مایل هستید نسخه چاپی کتاب رو دریافت کنید، با مراجعه به وبسایت آمازون میتونید این کتاب رو بخرید که هزینه نسخه چاپی این کتاب $10 هستش و البته در صفحه مخصوص کتاب در وبسایت HNS مدیا هم این کتاب در اختیار شماست و برای شنیدن مجموعه رادیوی سقوط هم میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
پربیننده ترین گزارش ها و خبرهای این هفته سایت رادیو فردا مربوط به جشنواره کن بود. با پایان گرفتن 69مین دوره جشنواره فیلم کن، سهم ایران دو جایزه اصلی این جشنواره بود. جایزه بهترین فیلمنامه به اصغر فرهادی رسید و جایزه بهترین بازیگر مرد رو هم شهاب حسینی دریافت کرد. نقد طلای بهترین فیلم هم به کن لوچ، کارگردان بریتانیایی رسید برای فیلم من دانیل بلیک هستم. فیلم فرهادی که فروشنده نام داره، همونطور که گفتیم دو جایزه رو از اون خودش کرد. رادیو فردا مانند همیشه گزارش ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر رو دنبال میکنه و بار دیگه حکم حبس نرگس محمدی از فعالان مدنی ایران باز پرخبر و پربیننده شد و اعتراض نماینده آمریکا در سازمان ملل به حکم حبس نرگس محمدی نظرات بسیار زیادی رو از شما که کاربران رادیو فردا دریافت کرد. طبق این خبر پس از آنکه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با اعتراض به حکم 10 سال حبس برای نرگس محمدی خواستار آزادی هرچه سریع‌تر این فعال مدنی شد، سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز حکم صادر شده در مورد خانم محمدی را ناعادلانه توصیف کرد.
در همین رابطه محمد یکی از کاربران ما در وبسایت نوشته مردهای ایرانی غیرت واقعی را از این شیرزن یاد بگیرند و کاربر دیگری با نام مستعار نوشته متاسفانه در بین ما ایرانی ها انسانهایی با غیرت و شهامت این خانم خیلی کم هستند.
کاربران سایت رادیو فردا مانند همیشه برای ما عکس‌ها و همینطور خبرها و گزارش‌هایی از ایران فرستادند. یکی از این گزارش‌ها مربوط به تحسن کارکنان میدانای میوه و تره‌بار در تهران بود. برخی از کارکنان این مرکزها دست به اعتصاب و تعطیلی غرفه‌های خودشون زدند و این امر طبق گزارش سایت ها هم چند روزی ادامه داشته. پربیننده ترین عکس و فیلم های سایت رادیو فردا در هفته گذشته مربوط به جشنواره کن بود. از جمله مجموعه عکسی که با تیتر گلشیفته فراهانی، جیم جارموش و جشنواره کن منتشر شد و همچنین عوامل فیلم فروشنده فرهادی در جشنواره کن. همینطور باید بگیم که یکی از کاربرای رادیو فردا مجموعه عکس زیبایی از حیوانات بیپناه فرستاده در خارج از تهران که مردم به این حیوانا کمک میکنند، به این سگ‌ها و گربه‌ها و براشون غذا میارن. شما هم عکس و فیلمی دارید برای ما به info@radiofarda.com بفرستید و من یک بار دیگه از کاربرایی که برای ما عکس و خبر و فیلم میفرستند تشکر میکنم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.